اما نقاش چون که دیداریه اینو میخواد بسازه به شما تحمیلش کنه، یک شاخه رو بکشه، جنگل سیاهیه داره به سمت نور، خیلی مبتذله، یعنی خیلی ابتدایی میشه. اما شاعر میتونه این کارو بکنه به عقیده من، اون ابزار بیشتری داره، کلام بیشتری در اختیارشه. اونایی که اجتماعی کار کردن تاریخ مصرف دارن، مثلا نقاش های رئالیسم سوسیالیسم و روسیه، استالین میکشیده داره سخنرانی.
منظورم اون دسته از کارهای به اصطلاح ایدئولوژیک و تهییجی و اینها نیست، منظورم مثلا تیپ همین کارهای فرانسیس بیکن بود، البته خب یک نگرش رویکرد فلسفی هم داره نسبت به بشر و اینا، ولی خب به گونه سیاسی هست. میخوام بگم خب برها اونها هم درجات داره دیگه، کارهای ایدئولوژیک رو فکر میکنم نشه مثلا برابر دونست، مثلا کار رئال سوسیال با کار
چیزم مثلا به عقلان ایدئولوژی سیاسی. زده میشه همین بیانه مثلا فرانسیس بیکن هم، چون که داره یه چیزی صادر میکنه،
درسته،
یه بحث اصلا چیز میشه، بعدش خودش هم مصرف اینجوری پیدا میکنه. خیلی از جریانات بودن که خیلی مثلا میخواستن حرف بزنن، بعد زمانی که رفتن اون بالا خودشون تبدیل به همون بازدارنده شدن. الان آقای فرانسیس بیکن به عقیده من حالا کاری به شخصیتش نداریم، ولی مثلا من یه عکس از آتلیهش میدیدم پر آشغال بود، خب زیاد بهم نمیچسبه. یا مثلا این نقاشی کنشی که مثلا آقای جکسون پولاک، مثلا جکسون پولاک به عقیده من اونقدر که گنده شده نیست،
با اندیشه در هنر هم به این شکل مثلا خیلی میانه ای نداری.
آره اینم معنا... اصلا من به عقیده من اندیشه ای تو کار پولاک هم نیست اصلا، چون همش تصادفی دیگه کنشی. حالا بعضی از دوستان ما مثلا دارن نقاشی میکشن میگن ما مثل پولاک کار میکنیم، آقا اصلا گفتن این غلطه، مثل این مونه بگه من مثل نیما دارم شعر میگم، خب یعنی من چی نیستم به وسط، من راستم روخونی میکنم شعر حافظ و میگم من به میشه غزلی گفتم، اصلا به عقیده من اینا قشنگ نیست. آدم باید خودش باشه، برایند فرهنگ و زمانه خودش باشه و کارشو پیش ببره. بله تاریخ و هنر داریم، ون گوک هست، نمیدونم سزان هست، نمیدونم کامل پیسارو هست، خیلی کاراشون قشنگه، گوگن هست، اینا همه آرتیستای خوبی هن، ولی نباید تقلید کنی ازشون.
حالا دانستن این تاریخ هنر رو، یعنی تعقیب کردن کارهای مختلف هنرهای تجسمی در طی زمان، شما برای نقاشان چقدر ضروری میدونید، چقدر لازم میدونید یا چقدر اصلا ضروری نمیدونید؟
من میگم که برای منتقد خوبه. یکی از اینه که استادای دانشگاه عموما ستربن میشن تو ایجاد کانری به خاطر اطلاعات زیادشون از این چیزا، یعنی مثلا قلم میگیره دستش میخواد یه کاری انجام بده میگه شبیه ون گوک شد، میخواد این کارو بکنه میگه شبیه سزان شد، روسو شد، شبیه پولاک شد، یعنی ذهنش انباشته از اطلاعاتیه که مانع خلاقیتش میشه. خیلی ما از استادای دانشگاه داریم که واقعا هر نمایشگاهشون میری هیچی ندارن برای گفتن دیگه، یعنی اصلا کارشون نه از رنگ قابل پذیرشه، علاوه فرم طراحی، چون که اسیرن، یه مقدار اسیر میشیم ما. من خودم خوشحالم که مثلا نرفتم دانشکده هنرهای زیبا، ادبیات فارسی خوندم، اینو شخصی کسب کردم، این تمام این کارهای به صورت شخصی و آزمون و خطا.
خوشحال بعضیا این اعتقادو داشته باشن، یعنی بعضیا هم گفتن که دانستن اینها، یعنی حالا نه اینکه غرق بشه در این تاریخ هنر، یا حالا بعضی هم البته رو فلسفه هنر خیلی تکیه میکنن، منظور من غرق شدن در اینها نیست، ولی برخی معتقدن که تعقیب کردن کارهای مختلف در طی زمان باعث میشه که آدم اون کارهایی که انجام شده دیگه انجام نده، چون به هر حال یک ناخودآگاه جمعی هم ما داریم، یعنی ممکنه که من نوعی یک کاری انجام میدم فکر کنم برای اولین بار این کار انجام دادم، بعد ببینم بر حسب تصادف حتی کسی دیگه در یک خطه دیگه این کار انجام داد، یا حتی در خود کشور خودمون. این یه سری از این جزئیات،
این کاملا درسته. ببینید من بیشتر به بچه‌ها میگم مشکل ما تو آموزش اینه که پروازو یاد میدیم پاو میبندیم، پروازو یاد میدیم طرف میپره تا یه جایی هم میکشیمش، در صورتی که تو فقط موظف پرواز یاد بدی، حالا خودش پرواز کنه هر جایی خواست بره. اگر این نوع باشه دیدگاه نسبت به آموزش و دیدن آثار دیگران خیلی خوبه، اما اگر نه بوت درست کردن از هنرمندا باشه این غلطه به عقیده من. یعنی مثلا به بعضی ها میگی که آقا جکسون پولاک، مثلا آقا تو دیگه کی هستی راجع به جکسون پولاک حرف میزنی؟ خب این بوت درست کردنه،
درست،
ما نباید بوت سازی بکنیم، و به خاطر اینکه تو هنر اگه بت بسازی اوضاع خراب میشه،
اسطوره‌گرایی میشه، افسونگرایی
میشه، غلطه کلا. یعنی هر چیزی گذشتگان انجام دادن خوبه، اینایی که دارن انجام میدن جدیدن بده. اینجوری میشیم ما دستور گذشتن هم خیلی خطا کردن، خیلی کارهای بد. تو دواوین شاعران نگاه کن، انقدر شعرهای درپیت هست. سلطان محمود کلی، حالا به اصطلاح درپیت سینمایی به کار بردم، ولی میخوام بگم که سلطان محمود غزنوی دورش پر شاعر سناگو بود، کدوم شعرشون مونده غیر از فردوسی که یک حماسه بزرگ مثل شاهنامه سروده؟ به خاطر اینکه روح هنری توش هست، ماندگاره. روح هنری در صورتی که برداشت فردوسی هم از گذشتگانه، از خدای نامک ها گرفته، از شاهنامه ابو منصوری گرفته، از گرشاسب نامه. اسدی دوستی مال گرشاسب نامه است، دقیقی 1000 بیت سروده بوده قبل از
بله.
فردوسی
قبل شاهنامه فردوسی. آره. شاهنامه دقیقی
که خود فردوسی هم راجبش حرف میزنه. ولی میخوام بهتون بگم که اینجور چیزا هست. یعنی ما نباید واقعا به گذشته باید چیز داشته باشیم، یه نگاهی داشته باشیم، در صورتی که چشممون به آینده است.
درسته،
اینا بی هویت آدم یه دفعه همجوری پیدا شده.
البته یه بحث دیگه هم هست، این که کلن هویت امر سیالی هست. یعنی ما هویت رو فقط نمیتونیم در گذشته، حالا چه گذشته بالای 2000 سال پیش، چه گذشته حتی 50 سال پیش جستجو بکنیم. یعنی خب هویت هم میتونه، یعنی هویتی که خب امروزه وجود داره
تداوم داره، ببینید با گذشته تداوم داره،
بخشش بالاخره چیزای جدیده
شما
دیگه.
شما قطعش کنید الان، شما مثلا هویت گذشته قطع کنید دیگه، به چه نتیجه ما برسیم؟ این جریان داره، بله سیاله، ولی وصله به هم، این نمیتونیم ما جداشیم ازش.
شما به اون بخشی که تداوم داره میاندیشید، نه اون چیزهایی که ممکن بله. تغییرات زیادی بکنه، اون جنبه هایی که بهش اشاره کردید. حالا شما در آینده نزدیک آیا به ذهنتون اومده که به اصطلاح روش های جدیدی رو برای در راستای همین کارهای هویتی در نقاشی تعقیب بکنین؟ یعنی اینکه یه تعریف جدید رو ذهنتون اومده باشه در مورد هویت، نه به مفهوم اینکه بخوام کلیشه ای و بخوام بگم که اول یه اندیشه ای میاد در ذهن و مطابق اون کار بکنی، یعنی از این جهت که به مسائلی توجه کردید در هویت ملی که اینها میتونه متریال مناسبی باشه برای کارهای آینده که تا حالا بهش فکر نکرده بودید؟
شاید بتونم بگم که چندان غرق این کار هستم الان
بعد.
چون که این کار، ببینید، من معتقدم آرتیست باید حرفه‌ای کار بکنه. یعنی اگه یک آرتیست هنرمند نقاش نتونه از حرفش پول در بیاره تعطیل میشه،
درست
میره میشه مثلا مدیر اداره ای فلان. خود من الان در موقعیتی هستم که از این دارم استفاده میکنم، یعنی به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم به فروش و به این کمتر الان فکر کردم. یعنی یه مقداری ذهن من دنبال اینه که الان این کار خوبه، مشتری داره، آرت میپسندنش، حالا تا بیام آینده چی میشه. یعنی بهش فکر نکردم که بیام یه هویت جدیدی ایجاد بکنم. شادم کار من نیست، یعنی من اون آدمی نیستم در حد که بگم من فرهنگ سازم، یه چیز جدیدی و مثلا میتونم یه فرهنگ جدیدی رو ایجاد بکنم، حالا هرچند کوچیک، و به جامعه نشون بدم. من تنها کاری که میکنم، احساس میکنم یه خوردی زندگی، 2 ساعت زندگی یک فردی که میاد گالری تلطیف کنم. اونایی که کار از من خریدن میگن ما کار شما وقتی میذاریم تو خونه همیشه لذت میبریم، وقتی میایم نگاه میکنیم لذت میبریم، در صورتی که کار دیگران مثلا خیلی هم مطرح بودن، قیمت درسته. بالا هم خریدیم ولی گذاشتیمش تو انباری، چون که برند بوده و امضا بوده خریدیم. من از این لحاظ خوشحالم که میتونم خنده‌ای به لب مردم بیارم و با دیدن این کارهای مقداری حس خوبی داشته باشن، چون که دقت کنید تو جامعه ما رنگ یه خوردی از جامعه ما فاصله گرفته. یعنی کمتر آدمی پیدا میشه که رنگی بپوشه، لباس مثلا رنگی بپوشه. خود منم حتی نمیپوشم دیگه. میخوام بگم که این خیلی مهمه. نه من فعلا فکر راجع به اون موضوع ندارم حقیقتش.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای هادی فدوی از نقاشان برجسته کشورمون. آقای فدوی، اشاره کردید به کلاس‌های آموزشیتون که به هر حال یکی از فعالیتاتون در طی این سال‌ها به هر حال کلاساتون بوده که مسلماً تا کنون شاگردان زیادی زیر نظر شما پرورش پیدا کردن. آیا شما متد یا متد خاصی دارید برای آموزش، برای کسی که برای هنرجویی که تازه میخواد کارو شروع بکنه؟ از این نظر پرسیدم که خب معمولا کسانی که توی سبک ویژه‌ای کار میکنن شاید تمایل بیشتر داشته باشن که مطابق همون چارچوبی که دوست دارن آموزش بدن به هنرجویان. آیا شما هم این گونه هستید یا اینکه فکر میکنین با توجه به استعدادهای متفاوتی که هنرجویان دارن باید با شیوه‌های متفاوتی با اونها برخورد کرد؟
البته هنرجویی که من دارم وقتی میان مراجعه میکنن، تماس میگیرن، میگن به من، میگم طراحی کار کردید؟ مثلا کارهای کلاس رفتید یا نه؟ اگر رفته باشن من باشون کار میکنم، چون ما دیگه فرصت اینو نداریم بشینیم از ابتدا نور و سایه و رنگ مثلا طراحی و این چیزا کار بکنیم. باید هنرجو این کارو کرده باشه، چون که من کارم اینه به هنرجو بیشتر بافت یاد میدم.
بله،
بافت یعنی بافتی که ما میتونیم روی بوم اجرا بکنیم با متریالای مختلف به شکلای مختلف. و جالب بدونید که مثلا من حدود 5 تا هنرجو دارم بالای 60 سال.
چه جالب.
یکیشون 76 سالشه ولی جاریه ها، یعنی کار میکنه، تلاش میکنه، حتی در پرتغال هم نمایشگاه گذاشته.
آه، پس دو سال واقعی به قصد حرفه‌ای شدن.
آره،
حتی
به قصد حرفه‌ای شدن، یعنی من قصدم بیشتر اینه. بعد به این شکله، یعنی به صورت خصوصی هم هست بیشتر، کلاس های من عمومی نیست، یا دو نفرن یا یه نفر کار میکنیم. باید حتما طراحی بلد باشن، قبلا کار کرده باشن، یه خود تئوری رنگ بدونن. بعد که میان من ترکیب مواد رو بیشتر یادشون میدم، چون کارهای من ترکیب مواد آمیخته ای از رنگ روغن، آب رنگ، آب مرکب. بله. و اکرولیک.
و در واقع با همین سبکی که الان خودتون کار میکنین آموزش میدین دیگه؟
نه، من سعی میکنم این سوژه های منو اصلا استفاده
نکنن.
من توصیه میکنم بهشون بگردن موجودات خودشون پیدا کنن.
یعنی حتی الان هنرجویانی دارید یا در واقع نقاشانی رو که زیر نظر شما آموزش دیده باشن و ما داریم که حتی هویتگر رو نباشن؟
بله،
این مفهوم این دارن. بله. حتی سبکای مدرن کار میکنن. آره. سبکای مدرن مفهوم حالا غربیشو میگن،
یک مقداری به سنت گرایش پیدا میکنن وقتی خواه‌ناخواه با این رنگا مواجه میشن، ولی من سعی میکنم از این سوژه ها استفاده نکنن، استقلال بیشتری داشته باشن. یعنی ایده من نمیدم بهشون، ایده های خودشون پیدا میکنن، تکنیکو من یاد میدم که به این شکل مثلا میتونی این کارو بکنی. تو حالا مثلا این میزو کشیدی، میزو میتونی اینجوری بهش بافت بدی، یا مثلا فلان چیزو اینطوری کنار فلان بذاری قشنگ میشه. اینجور موارد ما بیشتر کار میکنیم، بیشترم عملیه، اصلا مسئله تئوریک نیست که بشینیم زیاد بخوام حرف بزنیم، بیشتر کار میکنیم، چون کار نقاشی واقعا عملیه بیشتر.
بله، و در واقع جزء شیوه آموزشیتون این هستش که هنرجویان مثلا کارهای متنوعی رو کپی بکنن؟
من الان... نمیذارم.
آه، شما از اول
میگم ذهنتون رو فقط به کار بندازید. حتی اگر میخواد از روی یک سوژه چیزم برداشت بکنید، نعل به نعل این کارو نکنید. یه جوری ازش اقتباسی بکنید، بعد بیاید تو کارتون جاری بدید، تغییرش بدید، کارها اینجوری بکنید. این بهترین کاره که ذهن، آخه میدونید وقتی کپی کار بشه تا آخر اون کپی کاره دیگه. یعنی تا عکس جلوش نباشه نمیتونه کار کنه طرف. من میگم باید همه چی، ما آموزشی که یه زمان عراق کلاس‌های آموزشی داشتیم، بچه‌ها میومدن آموزش میدیدن.
چه دورانی، چه زمانی؟
سال 65 66. خب
درست.
بعد من اینجا کلاس گذاشته بودم و اینا، بچه‌ها میومدن، من اینا میبردم توی اتاقی، بعد میگفتن کوزه ها نگاه کنید، کوزه و نمیدونم اشیاء این چیزا. بعد نگاه که میکردن خوب از همه جوان نگاهش میکردن، خب حالا بریم بیرون. میرفتیم بیرون میگفتم حالا بکشید اون چیزی که دیدید، یا مثلا درختو که میخواستن طراحی کنن چششونو میبستیم، چش یکیشونو میگفتم برو این درختو لمس کن، میرفت درخت لمس میکرد، برگو لمس میکرد، میوردش این برتر، میگفتیم اونو که لمس کردی بله. بکش. اینجوری ذهن فعال میشه و تنبل نمیشه. تو کپی ذهن آرتیست تنبل میشه. بله. دست و ذهنش با هم تعارض داره. اما اگر تمرینای اینطوری داشته باشه خیلی راحت میتونه کار کنه.
فکر میکنم شما به عنوان مثال چون در زمینه سینما فعالیت داشتین، طراح صحنه و لباس بودید سالها، الان هم به حال یکی از علاقتون همین دیدن فیلم‌های مختلف باشه، یا من فکر میکنم شما در زمره افرادی هستید که از موسیقی هم الهام میگیرید، یعنی خیلی وقتا فکر میکنم چون همین فیلمی از شما رو دیدم که در واقع با همراهی موسیقی ایرانی در واقع یک کاری رو داشتید انجام میدادین، یکی از آثار هنریتون رو داشتید پرداخت میکردید. شما تا چه حد اعتقاد دارید به الهامگیری هنرها از یکدیگر؟
فرقید من خیلی رو هم اثر میذاره. مثلا من توی بعضی از رنگها اتفاقا یه کار از یه خانم روس در قطر دیدم،
بله،
مثلا یاد کودکی ایوان افتادم از تارکوفسکی. خب بهش گفتم که حالا با زبانی که حالا ناقص، اونم روسا هم زیاد انگلیسی نمیدونن، ولی با اون چیز محدودی که میدونستم براش توضیح دادم، براش عجیب بود که گفتم آخه من کارم سینما بوده، به خاطر همین بله. تارکوفسکی و نقاش لحظات میدیدم و توی رنگهای خود من تو زمینه از رنگهای فیلم تارکوفسکی خیلی دارم، از آینه مثلا، از حتی اون فیلم استاکر،
بله،
خیلی مؤثره ها رو من. بعدن که میشینم گاهی وقتا فیلم ها تارکوفسکی نه یه خود رنگاش، رنگام یه کمی رنگای زمینه ها، فضایی که میخوام محو باشه، ابهام توش باشه، فضای مبهم و منظورمه این فضاهای واضحه که تحت تاثیر فرهنگ ایرانیه، ولی فضاهای مبهم هم بعضی وقتا نزدیک میشه به فلوهایی که تارکوفسکی داره تو فضا، تأثیر گذاشته، قطعا تأثیر داره. و موسیقی که دیگه جای خود داره، هم موسیقی کلاسیک هم موسیقی ایرانی،
البته موسیقی ایرانی همخونتره دیگه، آره. با کاری که شما
خیلی
انجام دید
بیشتره. خیلی
همخونی بیشتری داره،
خیلی بیشتره، یعنی من با تکنوازی ها و اجراهایی که مرحوم یا بگیم زنده یاد آقای لطفی داره، یا مثلا جلال ذوالفنون توی ستار خیلی خوبه، بله. یا مثلا استاد شجریان کارهایی که اجرا کرده همیشه گوش میکنم و البته بیشتر مواردم قصه ها و داستان ها رو گوش میکنم، صوتی رو گوش میکنم، بعضی رمانایی که فرصت نمیکنم بخونم از طریق اون گوش میکنم. مثلا من شور زندگی رو قبلا خونده بودم، زندگی ون گوک، ولی این چند وقت پیش مثلا با صوتی دوباره گوش کردم،
بله، که فیلم معروفی هم ازش ساخته شد، یه لاست فور لایف،
بله، خیلی زیبا بود، بله،
بله. بله. ادبیات هم علاقه دارین دیگه، مصاحبه رمان،
بله،
به خصوص،
بله، ما دائما با جناب حافظ و به اصطلاح سعدی، فردوسی مخصوصا، شاهنامه من خوندم خیلی مطالبشو،
یکی دو تا کارم الهام گرفتین در، بله، شاهنامه دیگه، درسته،
حتی داستان سیاوش رو من الهام گرفتم، عبور سیاوش از آتش، اینو به صورت مدرن اجرا کردم، و رستم و سهراب، کشته شدن سهراب به دست رستم که پدر عنوانش این بود که پسر تلاش میکرد پدر را بشناسد، پدر تلاش میکرد پسر را نشناسد، اگر تون بادی برای زکنج فرو افکند نارسیده ترونج.
جایزه هم گرفت مثل که این کار،
بله، در ایتالیا این کار الان برگزیده شده در کاپری و اونجا الان هم تو میلانه، اونجا نمایش دارن میدن، البته برگزیده اونجا شد، جایزه نگرفت، بین 12 تا آرتیست که 6 تا ایرانی 6 تا همه متفق قول بودن که این کار برگزیده مثلا نمایشگاه است، با اینکه اونا هیچ آشنایی هم با رستم و سهراب نداشتن، ولی فضای تابلو براشون خیلی جذاب بود و حماسی بود.
و البته در مورد رمان ها، چه رمان هایی رو دوست دارید؟
من خب رمانای زیادی خوندم، از گارسیا مارکز زیاد خوندم، اون کارهای اولش که میخوندیم مثل 7 سال تنهایی و به اصطلاح ایریندرا و مادر بزرگ سنگدلش یا پاییز پدر سالار، اینا همه اون خوندم. حتی میلان کوندرا هم به عقیده من نویسنده خیلی خوبیه. اخیراً کار خانم راجب مولانا نوشته،
الیف شفاک،
ملت عشق. البته زیاد چیز نبود برام، چون که من قبلا یه مطلبی از مولانا خوندم، آقای موحد نوشته بود.
بله، محمد علی موحد.
محمد علی موحد نوشته بود که نشر کارنامه چاپ کرده. بعد من کمی تحریفایی توش داره. حالا خاصه رمان
داستان، بله، چون مثلا داستان اون کار خوب تحریفی.
تأثیر میذاره، تأثیر میذاره.
و اگه از شما بپرسم نام 5 نقاشی که بیشتر دوست دارید رو نام ببرید، نقاش جهانی، حالا اگه ایرانی هم جزش هست میتونید بعدن اضافه کنید.
فرقی میکنه براتون؟
فرقی نمیکنه. نه فرقی نمیکنه.
من چیزا خیلی دوست دارم ون گوک و پل سزان و گویا. آثار میکلانج رو نزدیک دیدم توی به اصطلاح سیستم.
بله.
اون نمازخانه مشهور واتیکان و خیلی محصور اون شدم، یعنی کارهای بسیار زیبایی بود. داوینچی به عقیده من آرتیست بی نظیریه. و از ایرانی ها، حالا خب خیلی تو ایران آرتیست های خیلی خوبی داریم، ولی خود من مثلا با کلانتری بیشتر.
بله، پرویز کلانتری.
آره، ارتباطم با پرویز کلانتری، زنده یاد، با ایشون ارتباطم خیلی بیشتره، کارش خیلی دوست دارم. شاید به خاطر اینه که اون کبیر و رنگ فیروزه‌ای تو کاراش خیلی غالبه.
درست.
تو کارهایی که ساختمان کار کرده تو فضای کبیری،
بله،
انگار خیلی با اون چیز ما جوره، خاطره قومیمون لذت بخش داره.
نظرتون در مورد کبیر سهراب سپهری چگونه است؟
سهراب سپهری بیشتر شاعره، با خیلی بزرگیه، کاراش هم بی‌نظیره سپهری. حالا من به خاطر این نام نبردم از سپهری که چون که الان برند شده، هر درسته. کسی بیاد مثلا تا بهش بگی که اولین فیلمساز کی، میگه آقای کیارستمی، اولین نقاش که میگه آقای مثلا سپهری.
درست.
ولی شیراز سپهری به عقیده من از نقاشیش خیلی بهتره.
بهتر.
واقعا اشعارش عالیه. من سال 59 یه بار رفتم تو گلستانه یه شب موندم، تازه فوت کرده بود سپهری، یه شب توی گلستانه موندم، از سربازی مدام مرخصی رفتم اونجا توی گلستانه یه شب خوابیدم، ببینم حس سپهری چی بود از این که در گلستانه چه بوی علفی می آمد. من می‌خواستم اینو حس کنم.
طبعا.
وقتی رفتم اونجا تو گلستانه خوابیدم، صدای آب صبح زود اومد، بعد یه دفعه با صدای بلبلا و رایحه گل سرخ یا گل خودمون بله. بیدار شدم و حس خوبی بود برام.
بله.
احساس کردم سپهری خیلی جالب بوده تو این موضوع.
و شادوان حسین کاظمی هم کبیرای متفاوتی داشت.
بله. حسین کاظمی، البته حسین کاظمی آبسره هم کار کرده.
بله بله.
کاراشو من دوست دارم. منتها شما محدود کردید، گفتید 5 نفر.
درسته. نه لیست به کبیر خیلی... که اشاره شد. نه چون به کبیر اشاره شد من
لیست خیلی عظیمی میشه از آرتیست های معاصر، مثلا ابوالقاسم سعیدی بی نظیره، بغدادی خیلی صداقت داره تو کارش.
بر.
خیلی ها و درست کارش. آدم لذت میبره از دیدن کاراشو، استثنائیه. و خیلی از آرتیست های دیگه، حتی آقای پزشکنیا، آقای تناولی، آقای زنده رودی، اینا همه آرتیست های خیلی خوبی هم. امیدوارم که اونایی که زندن زنده باشن و کار کنن و در زمان حیاتشون به اون چیزی که میخوان برسن، نه اینکه بعد از مرگ آثارشون بره رو چند میلیون دلار و هیچ نتیجه‌ای برای آرتیست نداره، واسطه ها صرف میکنه.
جناب آقای هادی فدوی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم، امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید.
متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب آقای هادی فدوی از نقاشان برجسته کشورمون. صدا بردار برنامه آقای مهدی تکلو بودند و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
مهم است چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر ها.
به ساعت 20:28 رسیدیم. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. شبتون بخیر. آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشه گیتون باشه.
امشب در فرهنگ سفر نامه خوانی ساعت 22:45 تا 23 رادیو فرهنگ.
خب دوستان عزیز، چند پیام بازرگانی رو تقدیم شما خواهیم کرد و سپس دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه زنده نیستان باشید. کمخوران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر این برنامه رو به مدت 85 تقدیم لحظه هاتون میکنن. آرزو میکنم هر کجا که هستید سلامت باشید.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید اطرش تو فضا، رب چین چین فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستاتو جمع کن دور هم با کینکیک گرجی،